أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار و امیدوارم انشاءالله بتوانند از آنات و لحظاتشون در مسیر خودسازی و همچنین آموزش علوم مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به بهترین نحو ممکن بهره بگیرند. بحثی که داشتیم و به حول الهی به پایانی ترین نقطه آن رسیدیم در رابطه با صورت پنجم از سور دوران بین تخصیص و نسخ بود و اون این بود که ابتدا خاصی وارد شده، زمان عمل به خاص هم فرا رسیده و سپری شده و بعد از اون عامی صادر شده. در این رابطه مرحوم آخوند بنا رو بر تقدیم احتمال تخصیص عام بر احتمال نسخ خاص به وسیله عام گذاشتند. اما در جلسه قبل عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آخوند مواجه با دو اشکاله. اشکال اولی که بر مرحوم آخوند داشتیم عرض کردیم که چون ایشون معتقدند که خطاب خاصی مانند یحرم اکرام و زید العالم بر دو حکم در واقع دلالت میکنه که اون دو حکم در طول هم هستند، یکی اصل حرمت اکرام زید عالم، دومی این که این حرمت استمراری دارد که از راه اطلاق ثابت میشه و چنین چیزی معقول نیست که یک خطاب بر دو حکمی که در طول هم قرار گرفتند دلالت بکنه، لذا نمیشه فرمایش مرحوم آخوند رو پذیرفت با توضیحی که داشتیم، هرچند ممکن بود از یکی از دو راه، یکی از طریق استصحاب عدم نسخ و دیگری از طریق روایتی که وارد شده و مضمونش اینه که حلال پیامبر تا روز قیامت حلاله و حرامی رو که پیغمبر حرام فرموده تا روز قیامت حرامه، اینها رو آوردیم، منتها خیلی نمیشد از اون دو طریق هم آخوند رو تأیید کرد. اما برای اینکه اشکال دومی که امروز میخواییم مطرح کنیم روشنتر بشه، لازمه به یه مطلبی توجه بکنیم که در واقع به عنوان مقدمه اشکال بر مرحوم آخونده، و اون مقدمه اینه که عزیزان من، اصالت الاطلاق در صورتی جریان پیدا میکنه که مقدمات حکمت وجود داشته باشه، و وقتی از ما مقدمات حکمت رو بپرسن میگیم خیلی خوب، حالا مثل این که مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه، و یکیش هم اینه، اون چی که در ما نحن فیه مهمه این که قرینه ای بر تقیید از سوی مولا نسب نشده باشه. اون عدم وجود قرینه یکی از مقدمات حکمته. خب حالا این عدم نسب قرینه که یکی از مقدمات حکمت قرار داده شده، مورد خودش مورد اختلاف واقع شده. ادعی میگن منظور از این قرینه فقط قرینه متصله است. مرحوم آخوند هم در زمره این گروهه. ایشون فهمان که مراد از عدم نسب قرینه به عنوان یکی از مقدمات حکمت خصوص قرینه متصل است. اما عده دیگه اون رو اعم از قرینه متصله و منفصله میدونن، میگن هیچ قرینه ای نه متصله و نه منفصله مبنی بر تقیید مطلق نباید وجود داشته باشه و الا مقدمات حکمت متوفر نیست و اطلاقی منعقد نمیشه. خب حالا ثمره این اختلاف کجاست؟ چه فرق میکنه بین این که منظور از این قرینه خصوص قرینه متصله باشد یا نه اعم از متصله و منفصله باشه؟ ثمره این اختلاف در اون جایی ظاهر میشه که مثلا مولا امروز خطاب مطلق رو القا بکنه، بفهمد اعتق رقبتن. این خطاب خطابی است که اگر مقدماتش، مقدمات اطلاق در موردش وجود داشته باشه بالاخره میتونه به عنوانش خطاب مطلق قلمداد بشه. اون تا بعد از چند روز دیگه بفهمد که لا تعتق رقبتن کافره. خب چون اینجا لا تعتق رقبتن کافره که قرینه بر تضییق اعتق رقبتن هست، منفصل از اون خطابی است که صلاحیت اطلاق رو داره. از نظر مرحوم آخوند و کسانی که خصوص قرینه متصله رو به عنوان مقدمه ی حکمت قلمداد کردند، میگن اینجا با اینکه این جمله دوم میتونه نقش تقییدی نسبت به جمله اول ایفا بکنه، ولی به دلیل منفصل بودن از آن مشکلی در انعقاد اطلاق وجود نداره، چون مقدمات حکمتش موجوده، اطلاق منعقد شده. وجود این مقدمه چون مقدمه منفصله هست مانع از انعقاد اطلاق نیست. عدم قرینه ای به عنوان مقدمه حکمت است و وجودش مانع از انعقاد اطلاق میشه که اون قرینه قرینه متصله باشه طبق نظر اینها. این قرینه متصله نیست، پس مانع از انعقاد اطلاق نخواهد شد، اطلاق منعقد میشه. اما به نظر کسانی که قرینه رو اعم از متصله و منفصله میدونن و قرینه منفصله رو هم مانع از انعقاد اطلاق قرار میدن، باید بگیم در اینجا چون قرینه منفصله وجود دارد پس مقدمات حکمت کامل نیست. وقتی مقدمات حکمت جاری نشد لذا اطلاقی هم منعقد نمیشه. خب حالا وقتی به این مقدمه توجه پیدا شد، عرض ما اینه اگر قرینه مورد نظر در مقدمات حکمت رو شامل قرینه منفصل هم بدونیم، یعنی قائل بشیم که وقتی عدم نسب قرینه به عنوان یکی از مقدمات حکمت اعم از قرینه متصله و منفصله است، یعنی قرینه اگر متصله باشه یا منفصله باشه مانع از انعقاد اطلاق میشه، اینجا میگیم خب فرض ما اینه که ابتدا دلیل خاصی از سوی مولا وارد شده، فرموده لا تکرم زیدن العالم، که این صلاحیت اطلاق و استمرار زمانی رو داره، و بعد از این که زمان عمل به آن سپری شده، خطاب عامی وارد شده که صلاحیت قرینیت برخلاف اطلاق و استمرار خطاب خاص رو داره. خب این دلیل خاصی که خطاب عامی پس از اون صادر شده اصلا ظهور اطلاقی نخواهد داشت تا در مقابل اصالت العموم قرار بگیره و امر دائر بین تقدیم اصالت العموم بر اصالت الاطلاق یا تقدیم اصالت الاطلاق بر اصالت العموم باشه. اینجا فقط اصالت العموم جریان پیدا میکنه. خب وقتی اصالت العموم جریان پیدا میکنه، آقای آخوند شما گفتی تخصیص مقدمه. نه خیر، اینجا وقتی اصالت العموم مقدم میشه یعنی جای تخصیص نیست. باید گفت که این خطاب عام ناسخ اون خطاب خاصه و اطلاق اون رو از بین میبره و محدودش میکنه از نظر زمانی. بس بر اساس مبنای کسانی که قرینیت رو در مقدمات حکمت اعم از متصله و منفصله میدونند، فرمایش آخوند رو مبنی بر مقدم شدن احتمال تخصیص بر احتمال نسخ نمیشه پذیرفت. فرمایش آخوند مواجه با اشکاله. بله، در صورتی که مراد از عدم نسب قرینه که یکی از مقدمات حکمته خصوص قرینه متصله باشه، کما اینکه آخوند هم بر این مبناست، اونجا در مانحنفی بین عام و خاص فاصله شده. خب وقتی بین عام و خاص فاصله شده، لذا میشه گفت برای خطاب خاص مقدمات حکمت متوفره و ظهور اطلاقی از نظر زمانی منعقد میشه. خب وقتی ظهور اطلاقی منعقد شد و اون خاص به اطلاق خودش باقی موند، اون وقت در دلیل عام هم یک اصالت العموم از جهت افرادش مطرحه. و این دو با هم معارضه می کنن. نمی دونیم آیا اطلاق خاص مقدم بشه و عام رو تخصیص بزنیم، یا نه عموم عام مقدم بشه و خاص رو نسخ بکنیم. خب اینجا بله حرف مرحوم آخوند جاریه که هر چند مقتضای قاعده در این موارد تقدیم اصالت العمومه، یعنی عام رو به عمومش باید نگه داشت و به وسیله او خاص رو نسخ کرد، اما خصوصیتی در اینجا وجود داره و اون غلبه تخصیص بر نسخ، که اون خصوصیت باعث میشه که ما اصالت اطلاق رو مقدم کنیم، یعنی اطلاق خاص رو حفظ کنیم و در زمان عام هم بگیم اون خاص وجود داره، نسخ نشده و خاص میاد عام رو تخصیص میزنه. خب پس با اون مقدمه ای که عرض کردیم، اشکالی که بر آخوند وارد کردیم، توجه کردید عزیزان این اشکال یه اشکال مبناییه، یعنی باید بگیم که مبنای آخوند رو قبول نداریم که مراد از قرینه فقط قرینه متصله باشه. نه، این قرینه ایکی که از مقدمات حکمته، اعم از متصل یا منفصل است. و الا اگر مبنای آخوند رو قبول کردیم، این اشکال وارد نخواهد بود، حق با آخوند خواهد بود. به تعبیر دقیق و علمیش باید بگیم که این اشکال یه اشکال مبناییه، نه اشکال بنایی. و در مباحث علمی معمولاً اشکال مبنایی پذیرفته نیست، چون این اشکال بر مبنای آخوند وارد نیست. اگر کسی مبنای آخوند رو پذیرفت، مثل خود آخوند که این مبنا رو پذیرفته، اشکالی بر او وارد نیست، فرمایشش بر اساس مبنای خودش درسته. خب حالا بعد از بیان اشکال دومی که بر فرمایش آخوند بود، برگردیم به اصل مسئله تقدیم تخصیص یا نسخ در صورت پنجم. خب برای تحقیق و روشن شدن تکلیف در این مسئله میگیم ما که با نظریه آخوند آشنا شدیم. ایشون فرمودند احتمال تخصیص بر نسخ در صورت پنجم مقدم میشه. این نظریه رو آوردیم و بیان ایشون رو مبنی بر این که به هر حال اینجا خصوصیتی است که برخلاف جاهای دیگر اصالت الاطلاق مقدم بر اصالت العموم میشه. بعد هم دوتا اشکالی رو که بر نظریه ایشون وارد بود آوردیم، که البته عرض کردیم اشکال دوم جنبه مبنایی داشت. حالا میگیم درسته، بالاخره اشکال اول رو بر آخوند وارد کردیم و وارد دانستیم، لازمه اون اشکال اینه که عام متأخر به عنوان ناسخ برای خاص متقدم باشه. یعنی برخلاف مرحوم آخوند باید اینجا حرف زد، ولی این که بخوایم عام رو ناسخ قرار بدیم، این قول برخلاف سیده مستمره بین فقها در موارد وجود دو خطاب که یکی عام است و یکی خاص خواهد بود. برانک میبینیم فقها ها هر جا با دو خطاب عام و خاص مواجه میشن، خاص رو بر عام مقدم میکنند و بحث نمیکنند که کدوم یک از این دو قبل از دیگری وارد شده. اگر خاص مقدم شده، فاصله بین صدور اون دو چقدر بوده؟ آیا وقت عمل به خاص سپری شده یا سپری نشده؟ نه، اصلا کاری به این بحث ها ندارند. گویا مفروضشون اینه که همه این خطاب ها، چون به هر حال نامخاصایی که از پیامبر و از ائمه صادر شده، اونا کلهم نور واحد، گویا همشون از یک زبان صادر شده. تقدیم و تأخیری، نمیدونم فاصله ای چیزی وجود نداره. چطور اگر عام و خاص مقرون به هم باشند احتمال نسل داده نمیشه و سریع میریم سراغ تخصیص، در همه موارد این کار رو میکنند، سیره بر تخصیص. پس این مطلب در اینجا هست، اما چجوری حالا این مطلب رو استفاده بکنیم؟ به نظر میرسه که به دو تا نکته باید توجه کرد و اون دو نکته رو به ما نحنفی به بحثی که داریم در صورت پنجم زمیمه نمود تا یه وقت به ذهن نیاد که در اینجا جای احتمال نسخ نخه تخصیص مقدمه. چطور؟ نکته اول اینه، چند جلسه قبل وقتی در رابطه با تأخیر بیان از وقت حاجت تحقیقی انجام دادیم، گفتیم خیلی خوب، حالا این که عقل میخواد حکم به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت بکنه، ببینیم آیا این عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به حکم عقل به قبح چه نقشی داره، آیا علت تامه است؟ و هر جا این عنوان بود حتما حکم به قبح هم میاد، قابل انفکاک نیستند یا نه، این عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به حکم به قبح صرفا مقتضیه. به تعبیر روشنتر میخواییم ببینیم آیا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل قبح ظلمه که ظلم علت تامه حکم به قبحه یا نه، مثل قبح کذبه که عنوان کذب مقتضی برای حکم به قبحه و الا ممکن است یه مصلحتی که بالاتر از مفسده کذب است بیاد و جلوی تأثیر کذب در حکم به قبح رو بگیره و بگیم آقا این کذب با اینکه کذبه اما چون مثلا حالا نجات جان نبی یا ولی متوقف بر این کذبه پس قبح نداره، مقتضی قبح نیست، جنبه حسن پیدا کرد. عزیزان خاطرتون هست ما در بررسی که انجام دادیم گفتیم که عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به حکم عقلی به قبح نقشش نقش اقتضاییه نه نقش علیت تامه. لذا اگر مصلحتی وجود داشته باشه که اقتضا بکنه تأخیر بیان از وقت حاجت رو، اون وقت اون مصلحت جلوی اقتضاء قبح رو میگیره دیگه، اونجا اون تأخیر قبیح نخواهد شد. دو تا شاهد هم آوردیم که وجود مصلحت باعث شده که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نباشه. یکی تدریجی بودن بیان احکام در زمان خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خب با اینکه احکام از ابتدا در لوح محفوظ وجود داشته، اما مصلحت تدریجی و تدرجی بودن احکام باعث شد که همون لحظه اول یک جا همه احکام تشریع نشه و به اطلاع مکلفین رسونده نشه، ابلاغ نشه، به تدریج که عرض کردیم مثل مثلا وجوب حج تمتع در پایانی ترین ماه های 23 سال رسالت پیامبر ابلاغ شد در حجت الوداع. این یک. پس در زمان خود پیامبر هم چون مصلحت تدریجی بودن در کار بود، بیان بعد از وقت حاجت صورت گرفته اشکال نداره. دیگری یه سری روایاتی داریم که میگن آقا بعضی از احکام تا زمان ظهور به فعلیت نخواهد رسید، در لوح محفوظ وجود دارن اما به فعلیت نخواهند رسید و در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فعلی خواهند شد. مصلحت چنین اقتضایی داره؟ پس چون مصلحت اهم چنین اقتضایی داره، لذا چنین تأخیری، این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، مانع از تأثیر این عنوان وجود داره. این نکته اول. پس اگر مصلحتی وجود داشته باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست و جائزه. نکته دوم اینه که اصلا ماهیت نسخ چیه؟ نسخ به این صورته که مقنن قانونی رو که ظهور در استمرار داره، یا حداقل خیال میشه که این قانون استمراری هست، از سوی مقنن جعل میشه، این قانون رو مقنن جعل میکنه، ظاهرش استمراره، اما با آمدن دلیل ناسخ کشف میشه که مراد جدی این مقنن و قانونگذار از همون اول محدود بودن این قانون بوده، منتها مصلحت در این بود که اون رو مطلق بیاره و ظاهرش به نحوی باشه که هر کی میبینه فکر کنه که این استمرار خواهد داشت. اینم نکته دوم. حال در رابطه با تقنینی که در شریعت وجود داره، ببینید قانون گذار شریعت یعنی شارع، آیا روش دیگری در تقنین خودش اتخاذ کرده؟ نه، قانون گذار در شریعت اسلام هم به همین روش عمل کرده که چون مصلحت اقتضا کرده بیان از وقت حاجت تأخیر بیفته، قوانینی رو که ظهور در استمرار دارند بیان فرموده. و بعدن میخواد هدف اصلی و در واقع مراد جدی خودش رو تبیین بکنه. خب اینجا تقدیم و تأخیر در مقام خبر دادن از قانون نقشی در زمینه نسخ نداره، بلکه نسخ یا عدم نسخ در دست مقننه. خب وقتی این دوتا نکته رو عرض کردم زمیمه کنیم به هم، نتیجهش اینه که در تمام موارد ورود عام و خاص احتمال تخصیص مقدمه، مسئله تخصیص در کار، نوبت به نسخ نمیرسه. کما این که مرحوم آخوند هم در ذیل کلامشون در کفایه این مطلب رو فرموده اند: معلوم بودن تاریخ اون دو یا مجهول بودن تاریخ دو خطاب عام و خاص نقشی نداره. همینطور تقدیم یا تأخیرشون که کدوم مقدمه کدوم مؤخر، یا اینکه بینشون فاصله وجود داره یا وجود نداره، آیا وقت عمل رسیده یا نرسیده اینا هیچ نقشی نداره و فرقی ایجاد نمی کنه. پس در نتیجه حقیقت مطلب همان است که مرحوم آخوند فرمودند در صورت پنجم احتمال تخصیص مقدمه و عام بعدی رو به وسیله اون خاص قبلی تخصیص میزنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.